صبحانه با خبر.
سلام، صبح شما بخیر. امیدواریم پس از خوابی آرام با شادابی از خواب بیدار شده باشید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد یک شنبه اول اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 21 آوریل 2013 میلادی. پیش از هر حرفی یادآوری می کنم که امروز اول اردیبهشت روزی است که به گرامی داشت استاد سخن پارسی سعدی، شاعر قرن هفتم مشهور به شیخ شیراز، اختصاص یافته و روز جهانی سعدی نام گرفته. سعدی به نظر بسیاری از فضلا یکی از 5 شاعر تراز اول زبان پارسی است، همراه با 4 تن دیگر: فردوسی، نظامی، گنجوی، مولوی و حافظ. در ضمن امروز 33 سالمرگ شاعر و نقاش برجسته معاصر سهراب سپهری هم هست که یاد او را نیز گرامی می‌داریم. امروز در آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، اردبیل، قزوین، همدان، سنندج، تهران، چالوس، رشت، گرگان و شاهرود باران میباره و تا بعد از ظهر هم ادامه خواهد داشت. در سایر نقاط کشور هوا آفتابیه. در خراسان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان ابری. در تبریز، ارومیه، سنندج، همدان، اردبیل، زنجان و قزوین حد اکثر دمای هوا 10 تا 11 درجه بالای صفر. در تهران، رشت و بابلسر 15 درجه بالای صفر. در اصفهان، مشهد و شیراز 21 تا 23 درجه بالای صفر. در کرمان، بیرجند و یزد 27 درجه بالای صفر. در اهواز 29 درجه. در آبادان و زاهدان 31 درجه بالای صفر. در بندر عباس 36 درجه بالای صفر. فردا هم بارش و باران در شمال و شمال شرقی کشور، شمال غربی کشور ادامه خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، مهرداد قاسمفر و علیرضا کرمانی در بخش گزارش ها و مهرداد در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در آغاز به خبرها میپردازیم و به همین منظور با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. با سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و شنندگانمون و بینندگانمون. میخواین که من براتون یه خلاصه بگم؟
نه بفرمایید، خیلی بهتره.
بسیار خوب. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده یک کمک اضافی 123 میلیون دلاری غیر تسلیحاتی به مخالفان رژیم سوریه پرداخت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در سخنانی که روز یک شنبه پس از نشست مخالفان سوریه و حامیان بین‌المللیشان ایراد کرد، افزود کمک‌های آتی از کانال فرماندهی ارشد نظامیان مخالفان حکومت بشار اسد ارائه خواهد شد.
Today, we, the supporters of the Syrian opposition, came together. The ministers of all of the countries that were here tonight, each of them committed not only to the first choice.
زلزله با قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر مناطق کوهستانی و روستایی استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند. شینهوا، خبرگزاری رسمی چین، در گزارش خود تلفات جانی این زمین لرزه را دست کم 156 نفر اعلام کرده است. نخستین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور روز شنبه برگزار شد. حملات تروریستی در روزهای منتهی به انتخابات شوراهای استانی شدت گرفت و بیش از 100 قربانی بر جای گذاشت. 14 نفر از نامزدهای این انتخابات نیز که عمدتاً از اقلیت‌های سنی و کرد عراق بودند، در زمره قربانیان این حملات تروریستی بودند. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید پدرش تا 15 روز دیگر تصمیم نهایی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. وی که برای ثبت نامزدی خود برای انتخابات شورای شهر در فرمانداری تهران حضور یافته بود، اظهار داشت پدرش از سوی گروه‌ها برای نامزدی در انتخابات تحت فشار است. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده است و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز در گزارش تازه‌اش گفته است که شمار کاربران اینترنت تا پایان 6 ماهه اول سال 1391 بالغ بر 45 میلیون نفر بوده است که از این تعداد حدود 27.5 میلیون نفر از طریق دستگاه موبایل به اینترنت متصل می شوند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و برنامه صلح‌آمیزش زیر نظارت بازرسان آژانس است.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما ساعت 7:30 با شما. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 دقیقاً چه مطالبی خواهیم داشت. زلزله به قدرت 6.6 درجه در مقیاس ریشتر جنوب غربی چین را لرزاند، گزارشی خواهیم داشت در این زمینه. در همراهی احمد علوی کارشناس اقتصادی در زمینه پایین آمدن قیمت سکه و طلا تعمق خواهیم کرد. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزش. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن اسمس اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز شنبه در استان سیچوان در جنوب غربی چین زلزله‌ای به قدرت 6.6 درجه در مقیاس ریشتر بیش از 160 کشته و هزاران زخمی به جای گذاشت. این منطقه زلزله خیز در سال 2008 میلادی نیز متحمل زلزله شدیدی شده بود. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
در پی زلزله 6.6 ریشتری که روز یک شنبه منطقه کوهستانی در جنوب غربی چین را لرزاند، بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 160 نفر و به گفته برخی منابع دیگر بیش از 150 تن کشته شدند. آمار زخمی های این زلزله هم تا این لحظه 6700 نفر اعلام شده است. بر اساس همین گزارش ها این زلزله که در استان سیچوان در منطقه هممرز با تبت رخ داده، علاوه بر خسارات گسترده انسانی، هزاران منزل مسکونی را نیز عمدتاً در مناطق روستایی ویران کرده است. این منطقه که از نواحی زلزله خیز چین محسوب می شود در سال 2008 هم با زلزله سهمگین مواجه شد که به کشته و ناپدید شدن 87,000 نفر انجامید. در حالی که کارشناسان محلی قدرت زلزله روز یکشنبه را 7 ریشتر اعلام کردند، سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا آن را 6.6 در مقیاس ریشتر گزارش کرده است. این زلزله تا کنون 840 پس لرزه را نیز در پی داشته است. یکی از نجات یافتگان خوششانس این زلزله به خبرگزاری فرانسه گفته است: وقتی که زلزله شد در کنار همه اعضای خانواده‌ام خواب بودیم. با تکانهای وحشتناک زمین و کمدها و اشیای خانه از خواب پریدیم و تنها فرصت کردیم با لباسهای خوابمان به خیابان فرار کنیم. این در حالی است که بسیاری هنوز در زیر آوارها ماندند و هزاران نیروی اعزام شده ارتش در کنار امداد رسانان برای یافتن آنان در تلاشند. زن 68 ساله‌ای که بازویش شکسته بود به فرانس پرس گفته است که عظمت زلزله در این منطقه کوهستانی به قدری بود که انگار خود کوه جان گرفته و به حرکت در آمده است. به گفته مسئولان چینی 17,000 سرباز و تعداد زیادی هواپیما به امدادگران ملحق شدند. علاوه بر این 5 هواپیمای بدون سرنشین نیز برای تصویربرداری و برآورد خسارات‌ها به کار گرفته شدند. با این حال هنوز هیچ آمار دقیقی از خسارات جانی این زلزله مهیب در دست نیست.
گزارش مهرداد قاسم فرمود. اینک به اتفاق بشنویم چند تا از پیام هایی رو که شما همراهان عزیز رادیو فردا برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید.
من می‌خواستم راجع به این گشت ارشاد که از اول اردیبهشت باز مزاحم مردم میشه، دوره این حرفا گذشته که تو چی پوشیدی، قیافت چیه، موهاتو چجوری زدی، دوره این حرفا گذشته. من نمیدونم جمهوری اسلامی در چه زمانی داره زندگی میکنه.
و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا بگید که چه کار دارید با این مردم بدبخت فلک زده ایران؟ مگه تمام قدرت ها هسته ای نیستن؟ مگه موشک اتمی ندارن؟ خب ایران هم میخواد داشته باشه، اونا رئیس جمهورشون دوست دارن، آقای اوباما رو دوست دارن، ما هم رئیس جمهورمون رو دوست داریم، ما رهبرمون رو دوست داریم، ما هم دلمون میخوام مملکتمون را بیفته. این کارا رو نکنید شما.
من از بوشهر زنگ میزنم. این نیروگاه بوشهر بعد از این دوتا زلزله که اومده، یکی توی خود بوشهر یکی هم توی بلوچستان، کی میتونه بگه که این نیروگاه خسارات دیده یا ندیده؟ ما که اینجا زندگی میکنیم داریم میبینیم که یه عملیات عجیب و غریبی تو زل شرقی نیروگاه داره انجام میشه. پمپای آب، نمیدونم گلیدر، بوردیزر، لودر، اینا برای چی دارن کار میکنن؟ این نیروگاه چه به روزش اومده؟
امروزه به واقع باید سیما مردم در عزای مطلق برای میهنمون بشیم و زار زار بگیم اگر کار دیگه از دستمون برنمیاد.
زلزله که دوشب اومده ما 1500 کیلومتر از اصفهان دوریم، ولی 4-3 دمه رشته پهلی ما بوده.
پس از شنیدن پیام های شما چند تا از پیامک های شما رو به اتفاق میخونیم. صالح از ایران نوشته یارانه زمانی قدرت خرید رو بالا میبرد که تورم نباشه، نه مثل حالا که 45,000 تومان میدن 450,000 تومان پول آب و برق و گاز میگیرن. شنونده ای از لاهیجان پرسیده آیا محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری کاندید میشه یا نه؟ به اطلاعشون برسونیم که از تصمیم محمد خاتمی که اطلاعی نداریم، اما رادیو فردا بنابر وظیفه اطلاع رسانی بی‌طرفانه و آزاد خودش تلاش میکنه که خبرهای انتخاباتی رو به طور فراگیر پوشش بده و نظر کارشناسان مختلف رو هم در این زمینه به اطلاع شما خواهیم رسوند. شنونده این نوشته منطق دنیا شده است زور و اسلحه و پول نفت و جنگ، انسانیت و خدا فراموش شده و جای هدف و وسیله هم عوض شده، حتی حیوانات و گیاهان هم دارند از این بیداد نابود میشند. خانم یا آقای فتا از شیراز نوشته ما با رادیو فردا زندگی میکنیم. شنونده ای نوشته به نام آرتین از ایران به نظرم خاتمی باید کاندید شود تا مردم بتوانند حضور خیابانی داشته باشند حتی اگر صلاحیت نداشته باشه. به گزارش رسانه ها در پی سقوط قیمت جهانی اونس طلا به 1477 دلار که پایین ترین نرخ در 22 ماه گذشته محسوب میشه، قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی ایران هم سیر نزولی به خود گرفت. برای تعمقی در این باره امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای علوی با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ایران برای دور زدن تحریم ها به وسیله مبادله با طلا به داخل ایران منتقل شده، این سقوط قیمت طلا چه تأثیری بر ذخایر طلای دولت و در نتیجه اقتصاد ایران خواهد داشت؟
قیمت طلا اساساً یک متغیر نامتعینه به قول اقتصاددان‌ها و دائما در نوسانه و بنابراین دارای ریسک و خطر خاص خودشه. شاید لازم به یادآوری باشه که اون زمانی که اون به اصطلاح منابع نفتی تبدیل به طلا شد، طلا در بالاترین نقطه خودش بود از نظر قیمت و الان اگر دولت بخواد اینها رو تبدیل به اصطلاح بفروشه در بازار در پایین‌ترینش در این 22 ماه اخیر، یعنی زیان، یعنی تأثیری که خواهد داشت بر اقتصاد ایران یک تأثیر منفی خواهد بود و ما میدونیم که دولت با استفاده از همین ذخایره که واردات کالا رو انجام میده و برخی از مشکلات رو حل میکنه و طبیعتاً با خالی شدن دست دولت با کاهش ارزش ذخایرش خب طبیعتاً تراز پرداختای داخلی، تراز پرداختای خارجی دچار مشکل میشه، واردات دچار مشکل میشه و باید انتظار داشت که به اصطلاح ارزش طلا با کاهش خودش این مسئله تورم رو هم دچار مشکل بکنه و همچنین سطح اشتغال در کوتاه مدت.
آقای علوی، مدتی است که دولت جمهوری اسلامی روش‌های گوناگونی رو برای دور زدن تحریم‌ها تدارک دیده، از جمله یکی همین شیوه مبادله نفت با طلاست. این شیوه دارای معایبی هم هست؟
حتما همینجوری که دارای معایبی هست، به این دلیل که استفاده از طلا یک روش بسیار قدیمی و کهنه است و بنابراین ناکارآمد و منسوخ بوده و هست و به همین دلیل هم اون نظام پرداخت با نظام‌های جدید امروز تعویض شده که الکترونیکی است و با سرعت و هزینه بسیار کم و امنیت بالا همراهه و میتونه پول و وجوه رو منتقل کنه به نقاط مختلف دنیا در واقع در زمان بسیار کمی و با امنیت بالا. خب استفاده از روش‌های قدیمی باعث میشه که به هر حال ما از روش‌های ناکارآمد استفاده بکنیم که هم هزینه بره، هم کند است، هم زمان بر است و همه اینها تأثیر منفی خواهد داشت بر مبادلات و به اصطلاح متغیرهای اقتصادی در ایران.
در کنار استفاده از طلا برای دور زدن تحریم‌ها، دولت همچنین تلاش کرده تا دلار رو از چرخه مبادلات بازرگانی خارجی حذف کنه، اما رئیس شورای مشترک ایران و امارات گفته که دولت قادر به حذف کردن دلار از معاملات تجاری نیست. ایشون همچنین گفته که کشورهای طرف مبادلات در ازای حذف دلار کالاهایشون رو بین 15-20% گرانتر میفروشند. تأثیر چنین اقدامی بر قدرت رقابت بین المللی ایران چی است آقای علوی؟
قدرت رقابت بین المللی ایران در اثر چنین اقداماتی کاهش پیدا میکنه و به هر حال مصرف کننده ایرانی میبایست پول بیشتری رو بده برای کالاها و خدماتی رو که به هر حال میخره و دلار یکی از معمولترین ابزارهای دنیاست، بود ابزارهای پولی که تبدیل اون در کوتاه مدت امکان نداره، علارغم این شعارهایی که در این 30 سال و به خصوص در این 8 سال داده شده امکان وجود نداره که به جای دلار از ارز دیگه استفاده کرد و حتی اگر دولت بخواد مستقلا این کارو بکنه اون موقع است که باید هزینش رو دولت و مردم ایران و با پول نفت البته پرداخت بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای علوی از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم در صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران چه خبره. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در صفحه اول روزنامه آرمان انتظار برای کاندید شدن هاشمی رفسنجانی و واکنش به جشن دولت در استادیوم آزادی مورد توجه قرار گرفته.
بله آقای حسینی، در عکسی که روزنامه آرمان عکس محسن هاشمی با عکسی که ایشون در دست گرفته از اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده و این روزنامه نوشته که محسن هاشمی در انتخابات شوراها کاندید شده و گفته که پدر من هم تا 15 روز دیگر برای ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت. تیتر یک روزنامه آرمان هم واکنش محمد رضا باهنر هست به همایش دولت که ایشون گفته هزینه میلیاردی دولت کرده برای گذاری جشن در ورزشگاه آزادی. و وزیر نفت هم گفته که صادرات نفت ایران 700 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده.
روزنامه بهار در صفحه نخست خودش از جمله به انتخابات و زلزله پرداخته.
روزنامه بهار در تیتر یک خبر داده که اصولگرایان هر روز از همدیگر انشعاب میکنن و حالا جبهه تازه‌ای با عنوان جبهه حماسه سازان با حمایت از علیرضا زاکانی اعلام موجودیت کرده. انتقاد محمد رضا عارف از شرایط نابرابر در رقابت‌های انتخاباتی تیتر دو این روزنامه هست. و البته این روزنامه هم گزارش‌های باز درباره زلزله در 6 شهر ایران منتشر کرده.
و روزنامه شرق انتخابات عراق رو در صفحه نخست خودش جا داده.
روزنامه شرق در عکس یک تصویر یکی از رای دهندگان عراقی رو منتشر کرده و نوشته که انتخابات شوراهای استانی در عراق برگزار شده و اولین آزمون دموکراسی در غیاب آمریکا در عراق هست. تیتر یک این روزنامه هم نشست بررسی آرایش سیاسی در ایران هست. و البته این روزنامه خبر داده که آقای محمد خاتمی با اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار کردند و به این ترتیب احتمال کاندیداتوری آقای خاتمی افزایش پیدا کرد.
جهان صنعت به ویژه درباره افزایش درآمدهای مالیاتی تیتر زده.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک گزارش داده که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 92 تصویب کرده که 2000 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا بکنه برای جبران کسری درآمد دولت و به این ترتیب مالیات دهندگان ایرانی امسال باید مالیات بیشتری بدن.
تیتر تصفیه حساب نفتی ایران با شرکت شل در صفحه نخست روزنامه اعتماد به چشم خوره.
روزنامه اعتماد از قول وزیر نفت رستم قاسمی خبر داده که ایران 2.3 میلیارد دلار از طلبی که از شرکت شل داره رو در آینده خواهد گرفت. عکسی که این روزنامه هم به کاندیداتوری محسن هاشمی در انتخابات شوراهای شهر تهران اختصاص پیدا کرده. و البته یک گزارش هم درباره فرجام مسکن مهر پروژه دولت در چند سال اخیر منتشر کرده. روزنامه اعتماد با عنوان مسکن مهر بی مهر شد.
در صفحه نخست تهران امروز عکس بزرگی از بزرگترین باغ پرندگان کشور می‌بینیم.
بله، روزنامه تهران امروز خبر داده که این باغ بزرگ پرندگان در تهران 7 اردیبهشت ما افتتاح خواهد شد. تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به پایان مدیریت آزمون و خطا در جمهوری اسلامی. و حتی برخی از چهره های وابسته به جناح حاکم هم امروز یادداشت هایی در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر کردن. تاکید کردن که کسی که رئیس جمهور خواهد شد باید سابقه پیشین سیاسی داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای رفیع‌زاده. تا چند دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود.
متشکرم آقای حسینی.
پیش از ادامه اسمس یا پیامک ها جا داره که از یک شنونده یک پوزش کوچیک بخوام. آرتین از ایران برای ما پیامک فرسته بود که من آخرش رو اشتباه خوندم. برای رعایت امانت پیامک این شنونده بار دیگه اسمسشون رو بگم. ایشون نوشته: به نظرم خاتمی باید کاندیدا شود تا مردم بتوانند حضور خیابانی داشته باشند، حتی اگر تایید صلاحیت نشه. من جور دیگه ای گفتم. شنونده دیگری نوشته: آقای احمدی نژاد، مواظب باش این بار در ونزوئلا رسوایی دیگری به بار نیاوری و خانم مادورو را بغل نکنی، کاری کن که بتوانی برگردی به ایران. شنونده پرسیده: چرا گزارش نوشته باخت سپاهان تقصیر آقای کیروش است، بس که لیگ را تعطیل میکرد. شنونده‌ای درخواست پخش آهنگهای کردی کرده که خواسته ایشون رو به اطلاع مسئولان بخش موسیقی خواهیم رساند. شنونده دیگری نوشته: بازنده در هر جواب مشکلی را میبیند، ولی برنده در هر مشکلی جواب را میبیند. صدرا از مشهد خواسته که زمانی که قرار است تکرار یکی از برنامه‌های هفتگی پخش بشه، بهتر قبل از این برنامه اعلام بشه که برنامه جدید نیست و باز پخشه. برای چشم. شنونده دیگری نوشته: مردم فقیر با توزیع یارانه ها فقیرتر شدند. ما قبلا یک کیسه آرد را می گرفتیم 500 تومان، ولی الان شده 40,000 تومان. ما را گرفتار کردند با این یارانه ها. رضا از کرج نوشته در آخرین روز اولین ماه سال فقط میخواهم بگویم زمانی که پیامم از رادیویی که آن را مال خودم میدانم پخش میشود تنها لحظاتی است که احساس میکنم واقعا وجود دارم و زنده‌ام برای فردایی که میدانم مال ماست. شنونده هم با نثار کردن مقادیری مرگ به این و آن نوشته سران مجامع بین المللی اگر وجدان و انسانیت دارند به کمک مردم بحرین بشتابند که زیر فشار رژیم دیکتاتوری آل خلیفه جان میدهند. شنونده دیگری هم نوشته فقط ایرانه که فردا داره، رادیو فردا عشق ما. با سپاس بسیار از این شنونده و دیگران مثل کمال از اصفهان که محبت کردند و برای رادیو فردا پیام‌های مهرآمیز فرستادند. در اینجا به اتفاق حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی راهی جهان ورزش میشیم.
مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در بانکوک پایتخت تایلند در بخش انفرادی پایان یافت و از 8 نماینده ایران 2 نفر برنده مدال شدند. جواد محجوب در وزن 100 کیلوگرم بر سکوی اول ایستاد و مدال طلا گرفت. امیر قاسمی نژاد جودوکای وزن 81 کیلوگرم برنده مدال برنز شد. 6 نماینده دیگر ایران حذف شدند. در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران نسبت به دوره قبل 1 پله نزول داشت و 4 شد. ژاپن، کره جنوبی و مغولستان تیم‌های اول تا سوم بودند. مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در قسمت تیمی از امروز آغاز می‌شود و ایران در نخستین گام به مصاف تیم امارات متحده عربی می‌رود. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در دهلی نو، ایران بدون مدال ماند و هر دو کشتیگیر ایرانی حذف شدند. در وزن 60 کیلوگرم، حسن مرادقلی با شکست از حریف هندی شانس گرفتن مدال را از دست داد. قبل از او حسن طهماسبی‌زاده کشتیگیر وزن 55 کیلوگرم ایران نیز به دنبال شکست در مقابل حریف ژاپنی از جدول مسابقات حذف شده بود. بقیه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا در 5 وزن دیگر ظرف امروز و فردا در دهلی نو برگزار خواهد شد. مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا از امروز در تهران آغاز می‌شود. تیم کاله آمل نماینده ایران در این مسابقات است. جمعاً 13 تیم باشگاهی در مسابقات شرکت دارند که در 4 گروه رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. نماینده ایران در گروه نسبتاً آسانی قرار گرفته و با عدم شرکت کویت در کنار نمایندگان امارات متحده عربی و چین تایپه قرار دارد. بهروز عطایی سرمربی تیم کاله آمل می‌گوید
گروه بدی نیست، به هر حال چین تایپه خوب، تیم متوسطی، تیم آلن تیم خوبیه. کویت هم که نیامد، به هر حال با همین دو تا تیم تو گروه بازی میکنه.
مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود و امروز تیم کاله آمل نماینده ایران در نخستین بازی با نماینده چین تایپه روبروست. به دنبال اختلاف برخی ملی پوشان وزنه‌برداری ایران با سرمربی تیم ملی، حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اعلام کرد کوروش باقری سرمربی تیم ملی ماندگار است. به گزارش ایسنا، حسین رضازاده گفته است من عاشق چشم ابروی کوروش باقری نیستم. او سرمربی موفقی بوده و فدراسیون او را تغییر نخواهد داد. برخی وزنه‌برداران ملی پوش از جمله بهداد سلیمی قوی‌ترین مرد جهان و برنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن مدعی است که سرمربی تیم موقع تمرین با الفاظ بدی با آنان صحبت می‌کند، ادعایی که کوروش باقری سرمربی تیم ملی آن را تکذیب می‌کند. و شب گذشته 4 تیمی که 3 روز دیگر در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به میدان می‌روند در بازی‌های باشگاهی داخلی در آلمان و اسپانیا پیروز بودند. بایر مونیخ در هانوفر 6-1 این تیم را در هم کوبید و رقیب بایر بارسلون در بارسلون با 1 گل تیم لوانته را پشت سر گذاشت. دورتموند 2-0 از سد ماینز گذشت و حریف دورتموند رئال مادرید 3-1 رئال بتیس را شکست داد. بازی‌های رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 و 4 برگزار خواهد شد.
نگاهی بود به رخدادهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد، موقع اون رسیده که یادآوری عناوین مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر رو بشنویم در همراهی شاهین بشیری.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا از افزایش کمک مالی به مخالفان رژیم سوریه خبر داد. زلزله ای با قدرت 6.6 در مقیاس ریشتر مناطق کوهستانی و روستایی استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند. نخستین انتخابات عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور روز شنبه برگزار شد. محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید پدرش تا 15 روز دیگر تصمیم نهایی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. روز شنبه 31 فروردین نشست مخالفان حکومت سوریه و 11 کشور اصلی حامی آنان با عنوان نشست دوستان سوریه در استانبول ترکیه برگزار شد، اما برخلاف آنچه شورشیان سوری انتظار داشتند توافقی بر سر ارسال تسلیحات به مخالفان بشار اسد حاصل نشد. به نوشته روزنامه اسرائیلی معاریف، ارتش اسرائیل از تضعیف حکومت اسد در بلندی‌های جولان نگران است، زیرا ممکن است اسرائیل به هدفی برای ادامه آتشباری‌ها از بخش سوری این ارتفاعات مبدل شود. و نمایندگان 5 کشور دارنده تسلیحات هسته‌ای روز جمعه بار دیگر نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و کره شمالی ابراز نگرانی کردند.
با سپاس از شاهین بشیری، وعده ما ساعت 8. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش قیمت نان در ایران که در پی افزایش قیمت گندم به نظر میرسه که حتمی باشه. سپس در همراهی فرج سرکوهی رهسپار جهان فرهنگ و هنر میشیم. بعد از اون روزنامه های ایران رو در همراهی شهرام رفیزاده برای شما ورق میزنیم و پس از آن از تازه های جهان موسیقی اطلاع حاصل میکنیم با بردیا افشین. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفته که در روزهای آینده قیمت گندم افزایش پیدا میکنه و به نظر میرسه که با افزایش قیمت گندم گران شدن قیمت نان هم حتمی باشه. علیرضا کرمانی.
نان گران میشود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از قطعی بودن افزایش قیمت نان خبر میدهد. به گزارش ایلنا، عباس قبادی گفته همین امروز و فردا قیمت خرید گندم مشخص می شود. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به این پرسش که با افزایش قیمت گندم آیا نان هم گران می شود پاسخ داده قطعا نان گران می شود. چند روز پیشتر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفته بود سال گذشته قیمت خرید گندم 420 تومان بود و امیدواریم رئیس جمهوری اسلامی ایران با قیمت حدود 700 تومان موافقت کند. عباس قبادی در گفتگو با تسنیم پذیرفته که قیمت خرید گندم حدود 80% افزایش پیدا می کند. تازه این قیمت پیشنهادی شرکت بازرگانی دولتی است. وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده قیمت تضمینی خرید گندم به 800 تومان برسد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی که معاون وزیر صنعت هم هست، اواسط فروردین ماه به خبرگزاری فارس گفته بود با افزایش قیمت گندم یا قیمت نان باید افزایش پیدا کند یا دولت باید برای نان یارانه در نظر بگیرد. در این دو سه سال تقریبا نان هر سال گرانتر شده. همیشه هم در ماه‌های آخر سال یا اوایل فروردین ماه. امسال گفته شده بود در فروردین ماه نان گران نخواهد شد. اما حالا با به پایان رسیدن ماه فروردین از گران شدن قطعی نان خبر می رسد. با انتشار خبر حتمی بودن افزایش قیمت نان، یک کارشناس مسائل کارگری یعنی علیرضا حیدری، دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار، به ایلنا گفته اگر قیمت نان در سال 92 تغییر کند، باید شاهد کاهش تدریجی نان در سفره مزدبگیران بود و اگر نان هم مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره کارگران خارج شود، هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. حالا هرچه هست، همین روزها باید منتظر افزایش 80، 90 یا 100 درصدی قیمت گندم بود و پس از آن دید که سنگک، بربری و تافتون باز هم سر سفره خانواده های کارگری و کارمندی میماند و اگر میماند به چه قیمتی؟
پس از گزارش علیرضا کربانی، بار دیگه شماری دیگه از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
من شاهرخ هستم، از یاسوج تماس میگیرم. من واقعا توی موضوع سردرگم موندم، اونم اینه که مثلا اسرائیل با اون همه کلاهک هسته‌ای که داره هیچ وقت نمیگه که در صورت بروز جنگ با ایران به عنوان مثال من یاسوج و شیراز و با خاک یکسان میکنم، اما مقامات حکومت ما هم مرتب میگن که در صورت بروز جنگ اسرائیل رو نابود میکنم، نمیدونم تل‌آویو رو نابود میکنم، حیفا رو نابود میکنم.
تمام این بازیایی که بر سر انتخابات رو افتاده همش دعوا بر سر قدرت، و تمام اینها ادامه همون سریال های سال 88.
شما وقتی که صحبت میکنین میگین رادیوی ما بی‌طرفه، جبهه‌گیری هم نداره. یکی از ایران زنگ میزنه میگه ما همه سرباز خامنه‌ای هستیم، تا آخرین لحظه هم جانمون رو در راهش میدیم پخش میکنیم و فدایان خلق رو آوردی اینجا، باز داری صدا اینا رو نظر اینا رو پخش میکنیم، ولی منتها اصلا راجع به فعالیت های سیاسی شاهزاده رضا پهلوی هیچ اشاره ای نمی کنید.
مردم ایران اهل جنگ نیستن، اهل کشت و کشتار نیستن. آمریکا چقدر آدم کشته تو عراق و افغانستان و فلسطین، کی داره بهش میگه نکنید؟ چرا آمریکای کارا رو میکنه؟ ایران آدم کش نیست، نه رهبرش آدم کشه نه رئیس جمهورش آدم کشه.
بار دیگه شماره تلفن های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. شماره 20420733595555 و شماره 207-926-011-57-30. و همزمان چند تا از پیامک های شما رو که به دستمون رسیده به اتفاق شما ازش آگاهی پیدا کنیم. شنونده ای از چهارمحال بختیاری نوشته 23 سال است آموزش و پرورش حق بیمه خانواده ام را از حقوقم کسر می کند، اما حالا حاضر نیستند هزینه عمل قلب خواهرم را بدهند، جانباز جنگ هم هستم. شنونده ای نوشته انفجار بوستون را محکوم میکنم و به بازماندگان تسلیت میگم. شنونده ای به شدت از موسیقی رادیو فردا انتقاد کرده و بعضی آهنگ های پخش شده رو عصر حجری توصیف کرده، باید به اطلاعشون برسونیم که راضی کردن همه سلیقه ها به خصوص در مورد موسیقی کار آسانی نیست و پیام های مختلفی که در مورد موسیقی دریافت میکنیم نشانگر همین مسئله است. عده ای از شنوندگان ممکنه از یک آهنگ یا خواننده خاص به شدت خوششون بیاد و همون آهنگ یا خواننده محبوب تعداد دیگری از شنوندگان نباشه. به هر حال این پیامک رو به اطلاع مسئولان بخش موسیقی خواهیم رساند. شنونده‌ای که خودش رو راننده ماشین سنگین معرفی کرده نوشته اخبار و تمام برنامه‌های رادیو فردا رو در ماشین گوش می‌دهم و رادیوی تمام همکارانم را هم روی موج شما تنظیم کردم. از رادیو فردا تشکر می‌کنم که همیشه واقعیات را بیان می‌کنه. شنونده هم یادآور شده که امروز اول اردیبهشت سالمرگ سهراب سپهری شاعر ایرانیه. به همین مناسبت این شنونده نوشته چه کسی خبر شد که چسان چینی نازک تنهایی سهراب شکست؟ عصر پاییزی بود، سنگ قبرش زیر چرخ بولدوزری رفت که کمی آنسوتر از سهراب امامزاده‌ای می‌ساخت. امیر از قم نوشته کیفیت صدا و تصویر رادیو فردا در ماهواره عربسد پایینه. ضمناً ایشون خواسته که وضعیت هوای قم رو هم بگیم. هوای قم حد اکثر امروز دماش 25 درجه بالای صفر خواهد بود و هوای ابری خواهد داشت. شنونده‌ای به نام عبدالله از شیراز هم از برنامه‌های رادیو فردا تقدیر کرده. با فرج سرکوهی نویسنده منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، نمایش فیلم سینمایی رسوایی در شهر قم پس از 2 روز متوقف شد و مدیر کل ارشاد قم گفته‌های کارگردان این فیلم درباره توقف نمایش این فیلم رو تکذیب کرد. داستان چی بوده؟
بله، هم توقف نمایش فیلم، هم حرفای آقای دهنمکی کارگردان فیلم رسوایی و هم حرفای مدیر ارشاد شهرستان قم که با هم اختلاف دارن، نشون دهنده ناهماهنگی و بی‌برنامگی در نهادهای فرهنگی دولتی ایران هست. فیلم رسوایی یک فیلم تبلیغاتی است که چهره خوبی میخواد از روحانیت تصویر بکنه، اما برای که شما چهره خوبی تصویر بکنی، خب طبیعتاً باید در ابتدا یک سری اصلاح بحران‌ها و تنش‌ها هم بگذارید. یک فیلم عوام پسندم هست. این فیلم روز جمعه در 2 سینما در قم به اصطلاح به نمایش درآمد، سینما تربیت و توس، اما بعد از 2 روز نمایش اون رو متوقف کردن. آقای مسعود دهنمکی کارگردان فیلم گفتش که بین مسئولین شهر قم درباره نمایش این فیلم اختلاف داره، من برای که در آستانه انتخابات تنش ایجاد نشه درخواست کردم که نمایش فیلم متوقف بشه. اما آقای مرتضی اسماعیلی تبا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم حرفای ایشون رو تکذیب کرد، گفت هیچ اختلافی بین مسئولین شهر قم وجود نداره، خود کارگردان خواسته که این فیلم در قم به نمایش در نیاد. اما در واقع هیچ کدوم از اینها واقعیت رو نمیگن. واقعیت در این هستش که مراجعی که در قم هستند نمیخوان که این فیلم به نمایش در بیاد، چون در این فیلم به رغم اینکه تصویر خوبی از روحانیت ارائه شده، به هر حال گوشه هایی از داستان شک و تردید هم درباره اونها به وجود میاد.
یک خبر هم برای ما دارید درباره اجرای نمایش مخمل آبی که از امروز آغاز میشه.
بله، نمایش مخمل آبی از امروز در تالار شمس به صحنه خواهد رفت. این نمایش رو محمد چمشیر نوشته و آتیلا پسیانی کارگردانی کرده. تالار شمس متعلق به سازمان کشورهای فارسی زبان.
دومین برنده امسال RPS وال که مخفف Reminders Photography Stronghold وال هست، مجید سعیدی، یک عکاس جوان ایرانیه.
بله، این خبر بسیار خوبی است. این جایزه در واقع یک نوعی گرانت هست، یعنی یک امتیازاتی است که تعلق میگیره به برنده، از جمله اینکه مثلا برنده اجازه داره آثارشو در نمایشگاهی که در محلش متعلق به این سازمان هست بهشون بده، یا بهش یه دوره اقامت میدن در توکیو که میتونه مثلا یک سال یا بیش از یک سال در اونجا اقامت پیدا کنه در یک خانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی براش به اصطلاح سازمان میدن. جایزه نخست به دانیا مارکوزیان، عکاس روسی ارمنی تبار، به خاطر مجموعه فیلم خداحافظ چچن من تعلق گرفت. و جایزه دوم همونطور که شما گفتین به آقای مجید سعیدی تعلق گرفت که یک مجموعه عکس مستند داشت درباره افغانستان، قربانیان جنگ در افغانستان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
وارد دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه خبره. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های تهران امروز، فرهیختگان و مردم سالاری شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های تهران امروز فرهیختگان و مردم سالاری امروز گزارش‌های درباره موج تازه گرانی در ایران منتشر کردند. روزنامه تهران امروز نوشته که در آخرین روز فروردین ماه دولت ارز مرجع روغن رو هم حذف کرد تا آخرین کالای اساسی که ارز دولتی دریافت می‌کرد محروم بشه از ارز دولتی، و به این ترتیب موج تازه‌ای از گرانی در ایران آغاز شده که تازه‌ترینش گوشت با 60% افزایش قیمت هست، به نوشته این سه روزنامه.
روزنامه‌های جامعه جمع و دنیای اقتصاد درباره افزایش نگرانی‌ها و پرسش‌ها از زلزله‌های زنجیره‌ای اخیر نوشتند.
روزنامه جامعه جمع امروز گزارشی منتشر کرده با این عنوان که پرسش‌هایی درباره زلزله‌های زنجیره‌ای اخیر در ایران مطرح شده در افکار عمومی و تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ بده. آقای مهدی زاره، معاون پژوهشی و فناوری پژوهشگاه زلزله ایران، به روزنامه جامعه جمع گفته که ترس مال آدم‌های عاقل هست و به این دلیل که صفحه زمین ساختی ایران بین صفحات زمین ساختی اوراسیا و عربی گیر کرده، ممکن هست که باز هم زلزله های مشابه 5 زلزله اخیر در 5 استان کشور روی بده. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد هم از قول آقای بیت‌اللهی، زلزله شناس و استاد دانشگاه، نوشته که به دلیل اینکه ایران در اوج حرکات زمین ساختی قرار گرفته، ممکن هست در ماه‌های آینده هم زلزله های روی بده، و به همین دلیل ایشون به دولت پیشنهاد کرده که در 3 ماه آینده در برخی از مناطق کشور آماده باش اعلام بکنه.
در مردم سالاری میبینیم که وزیر نفت از منع تحصیل زنان در دانشگاه صنعت نفت حمایت کرده.
روزنامه مردم سالاری گزارش داده که آقای رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز گذشته در نشست خبری که در نمایشگاه نفت تهران برگزار کرده، تأکید کرده که دستور ممنوعیت تحصیل زنان در رشته های مربوط به صنعت نفت رو ایشون صادر کرده. آقای رستم قاسمی گفته که من صلاح نمیدونم که زنان در رشته های صنعت نفت تحصیل بکنن، به این دلیل که پس از تحصیل باید در مناطق عملیاتی نفت فعالیت بکنن و این درست نیست. در این حال روزنامه مردم سالاری از قول محمد جواد آسمی پور، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت ایران، نوشته که تک جنسیتی کردن دانشکده های مربوط به صنعت نفت بیشتر تجربه شده و این تجربه شکست خورده.
در روزنامه شرق میبینیم که از سال 83 تا 92 ویزیت پزشکان بین 400 تا 700% افزایش داشته.
روزنامه شرق امروز یک گزارش تحقیقی منتشر کرده. در این گزارش تحقیقی روزنامه شرق تأکید کرده که بنابر آمار رسمی که در ایران موجود هست، از سال 83 تا سال 92 ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی 400% و در بخش خصوصی 700% گران شده و در سایر بخش ها هم این روزنامه مورد بررسی قرار داده که گرانی ها در همین حدود هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب چند تا اسمس دیگه به دست ما رسیده. میتونید میدونید که دو تا شماره تلفن در اختیارتون هست، 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شنونده ای نوشته میشه یک سوال بپرسید؟ بعد ایشون اضافه کرده آدمی یک اشتباه را چند بار مرتکب میشه بعد که مردم ما هر 4 سال دارن تکرار میکنن. بعد ایشون گفته منظور اینه که رأی ندهید. شنونده ای از فیروزآباد نوشته سیاست ما عین دین ماست و از دیانت ما خبری نیست. شنونده دیگری نوشته سلام، اگر به خاطر خبرهای دقیق رادیو فردا نباشد گوش نمیدهم، زیرا کاملا از معنویت به دور است. شنونده دیگری نوشته با سلام، میخواستم بپرسم ایشون گفته که ما که از این انقلاب خیری ندیدیم. دقیقا گفته ما که از این انقلاب جز مصیبت خیری ندیدیم. شنونده دیگری نوشته سلام به رادیو فردا، من به اونایی که انتقاد میکنن میگویم آیا چشم و گوششان سوریه را نمیبیند؟ شنونده این نوشته: سلام، ما از گشنگی در حال مردن هستیم. بعد ایشون با گفته که دنبال مشتری کلیه میگرده. شنونده به نام حامد برای ما نوشته که از اینکه برنامه هاتون تصویری شده تشکر میکنم. بعد شنونده دیگری نوشته: خواهشن آهنگ های کردی هم زیاد پخش کنید، شنونده کرد زیاد دارید و علاقمند به برنامه هاتون. محمد سعید از کردستان، شهر جوانرود، این اسمس رو فرستاده. یک بار دیگه به اطلاعتون برسونم که پیام ها و پیامک هایی که از رادیو فردا پخش میشه و در برگیرنده دیدگاه ها و اظهار نظرهای مختلف همراهان رادیو فرداست، لزوماً نظر و موضع رادیو فردا رو بیان نمی کنه. اینک با بردیا افشین همراه میشیم و از تازه های جهان موسیقی خبر میگیریم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل هر یک شنبه مرور میکنم بر اتفاقهای مهم موسیقی جهان در چند روز گذشته، البته موسیقی مردم پسندتر. تو روزهای گذشته باستن شهری بود که توجه جهانی رو به خودش جلب کرد و حتما کمتر کسیه که درباره بنگذاری در ماراتون تاریخی این شهر و ماجراهای متعاقب اون نشنیده باشه. اما همونجور که پیشتر هم در برنامه صبحانه با خبر گفتم، این شهر که در شمال شرق آمریکا واقع شده، خاستگاه گروه‌های بزرگ موسیقی امروزی خصوصا در سبک راک، گروهی مثل ایروسمیث که ملقب به بزرگترین گروه راک اند رول در آمریکاست، از این شهر اومده و البته خیلی های دیگه هم خاستگاهشون این شهرن. از جمله مفاخر این شهر گروه دراپ کیک مورفیز و این گروه در این روزها مشغول جمع‌آوری کمک برای همشهریانش بوده و موفق شده بیشتر از $100,000 کمک نقدی گرد بیاره تا اون رو به آسیب دیدگان این حادثه اهدا کنه. ویدیوی جدید سای همچنان رکورد شکن آهنگ جدید این هنرمند موسیقی رپ کره‌ای تا دیشب در سایت یوتیوب نزدیک به 180 میلیون بیننده داشته. این آهنگ رکورد پربیننده ترین ویدیو رو در اولین روز انتشار شکونده بود، آهنگی به اسم جنتلمن. سای سال گذشته با آهنگ گنگنم استایل تبدیل به پدیده جهانی شده بود. آهنگ گنگنم استایل تبدیل به آهنگی تاثیرگذار شده بود و ویدیوی این آهنگ بیش از 1.5 میلیارد بیننده داشته و رقص گنگنم استایل رو خیلی ها حتی سیاستمداران نامدار جهانی تکرار می‌کردن. اما جالب اینجاست که شبکه تلویزیونی دولتی کره پخش ویدیوی جدید سای رو ممنوع کرده، چرا که صحنه‌هایی داره که به عقیده مسئولان این شبکه قابل پخش نیست. Ma t'ho fatto gentleman. گروه راک آمریکایی رد هات چیلی پپرز میخواد برای دالای لاما رهبر بودایان تبت اجرا کنه. این اجرا سه هفته دیگه در کنفرانس دالای لاما برای حفظ محیط زیست در شهر پورتلند در ایالت اورگان در آمریکا برگزار میشه. گروه رد هات چیلی پپرز امسال 30مین سال تأسیسش رو جشن میگیره، گروهی که در دهه دوم فعالیتش به موفقیت خیره کننده هنری رسیده بود، گروهی که تا به حال 10 آلبوم منتشر کرده و ما هم به قسمتی از آهنگ برف از آلبوم نهم گروه گوش میدیم. To decide that the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey yo, listen what I say yo. I got your hey yo. با جر واترز، هنرمند مطرح بریتانیایی، چند هفته پیش اون چیزی رو که او اشغال سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری از سوی اسرائیلی‌ها می‌خونه به سیاست‌های آپارتاید یا تفکیک نژادی در آفریقای جنوبی در سال‌های دور تشبیه کرده، سیاست‌هایی که تا دو دهه پیش در آفریقای جنوبی حاکم بوده و اقلیت سفیدپوست رو از اکثریت سیاه این کشور جدا می‌کرد. چند هفته پیش واترز از هنرمندان موسیقی خواست تا اسرائیل رو بایکوت کنند، اما این خواننده، نوازنده و آهنگساز میگه میخواد در تصمیمش تجدید نظر کنه. البته این به این معنی نیست که واترز تغییر عقیده داده، او فقط میخواد تصمیم مؤثرتری بگیره که نتیجه بهتری در تغییر وضع موجود برای مردم فلسطینی داشته باشه. واترز از بنیانگذاران گروه برجسته پینک فلوید و به جرأت میشه گفت در ایران یکی از محبوبترین چهره‌های موسیقی غربیه. شاید نگاه‌های منتقدانه سیاسی این مرد 69 ساله که در خیلی از آهنگ‌هاش هم منعکس میشه تو این محبوبیتش بی تأثیر نباشه. نوازنده برجسته گیتار و از اعضای گروه اسطوره کوین، فارغ التحصیل دانشگاه ایمپریال کالج در شهر لندن پایتخت بریتانیاست و دکترای ستاره شناسی داره. اما می جدیداً به رسوایی دانشگاهش واکنش نشون داده، چرا که به تازگی فاش شده در یکی از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی ایمپریال کالج با حیوانات رفتاری نامناسب شده. در حالی که خیلی‌ها تصور می‌کنند آزمایش‌های تحقیقاتی بر روی حیوانات منسوخ شده و غیر اخلاقی، مدارکی ارائه شده که ثابت می‌کنه کارکنان دانشگاه ایمپریال کالج رفتاری غیر قابل پذیرش با حیوانات داشتند. برایان می درباره این رسوایی گفته که خجالت زده شده. می از کارزار جهانی حمایت می‌کنه که هدفش پایان دادن به آزمایش‌ها بر روی حیوانات و او از دانشگاه ایمپریال کالج درخواست رسمی کرده که مرتکب چنین رفتاری نشن. برایان می نوازنده و آهنگسازیه که همونجوری گفتم معروفیتش رو با گروه کوین به دست آورده. او آهنگساز چند قطعه جاودانه گروه مثل قطعه We Will Rock You و صداشو در چند آهنگ گروه هم میشه شنید. صدای گرم داره، البته شاید به اندازه صدای فردی مرکوری خواننده اصلی گروه اونقدر شفاف و قوی نباشه، اما صدای جذابیه و ما اون رو میتونیم در آهنگی مثل آهنگ 39 بشنویم از گروه کوین.
enemy sees. Never look back, never fear, never cry. Don't you hear my call? Though you're many years away, don't you hear me calling you? Write your letters in the sand for the day I take your hand in the land that our grandchildren knew.
مثل هم روز در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که تا ساعت 8:30 همچنان با شما خواهیم بود از طریق رادیو.